از کار تو سایپا و شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی تا مدیریت یه فست‌فود، از شروع شیرین تا تاوان تلخ شراکت، از فروش بالا تو کرونا تا سیستم سازی توی مجموعه غذایی. سلام، مثل همیشه من علیم، علی کاشی، و اینجا وندوکسته. وندوکست با حمایت وندو که شعبه آنلاین مجموعه غذایی مثل رستوران، فست‌فود و کافه است، تولید و منتشر میشه. و ما هم توی این قسمت از وندوکست به سراغ آقای طالبی، مدیر یکی از بهترین مجموعه غذایی کرج رفتیم تا داستانشون رو بشنویم. داستانی که از نفت شروع میشه و به غذا ختم میشه. شما هم میتونید با لایک و سابسکرایب کردنمون توی یوتیوب، آپارات و کست باکس از ما حمایت بکنید. سلام آقای طالبی، خیلی خوش آمد میگم بهتون. امیدوارم که گفتگوی جذابی داشته باشه.
سلام، همچنین باعث افتخار بود در همکاری با شما. ان شاءالله بتونیم مسابقه خیلی خوبی با هم داشته باشیم.
ان شاءالله. خب بریم سراغ داستان آقای طالبی. بله. چی شد که اصلا به این سمت کشیده شد؟ یه مقدار در مورد خودتون صحبت می‌کنید؟
خدمت رو عرض کنم که ما یه پلی بک بزنیم اول به مصاحبه قبلتون آقای اعلی پیشرو که ایشون در مورد سرنوشت صحبت کردن. ما هم واقعا سرنوشت انقدر چرخید، حالا من یه ذره عقب‌تر پلی بک بزنم شاید براتون جذاب باشه. من تو دوران قبل از دانشجویم خیلی علاقه به الکترونیک و صنعت هوافضا داشتم، انقدر که حتی میرفتم دوره هاشو میدیدم. برای خودم یه مغازه کوچیک داشتم، صوتی تصویری، کارهای برقی میکردم، همش تو این بهرام کیت و این داستان ها بودم. بعد کنکور شرکت کردیم بدون که بخونیم، شدیم 8000. گفتم چه کاریه، بشینیم امسال میخونیم، با رتبه خوب میریم دانشگاه خوب قبول میشیم. ما نشستیم روزی 15 ساعت درس خوندن و این حرفا، رفتیم سر امتحان دانشگاه سراسری امتحان بدیم، متاسفانه برگه ما روش آب میوه ریخت و غیر قابل تحصیل شد. که با اعتراض اینا جواب نگرفتیم. یکی از دوستان ما تو همون قبل از امتحان سراسری به من پیشنهاد داد که بیا دانشگاه آزادم شرکت کن. من مخالفت میکردم، گفتم نه من سراسری قبول میشم این حرفا. ایشون خودشون رشته مهندسی صنایع تولید صنعتی دانشگاه کرج برای من انتخاب کرده بودن، خودشون برگه رو پر کرده بودن برای من. حتی به پیشنهادشون رفتم امتحان دادم، از قضا که سراسری قبول نشدیم آزاد با رتبه 4 همون دانشگاه کرج قبول شدم. خانواده خیلی مقاومت کردن، گفتن دیگه نخون، ما خسته شدیم، برو همین رشته رو شرکت کن دانشگاه، این رشته رو بخون. با اینکه علاقه ای نداشتم رفتم مهندسی صنایع شروع به تحصیل کردیم. بعد خیلی ناراحت شدم، مغازه رو جمع کردم، وسایل رو بار یه نون خشکی کردم و کلا قید این داستان رو زدم.
بعد بود چون خواستید در رشته مثل الکترونیک و
برق و فضا و برق اینا. بعد خیلی علاقه شدید به ریاضی و ریاضیات و فیزیک داشتم، حتی در این حد که شبا تو خواب من مسئله حل میکردم، انقدر دغدغه داشتم. بعد دیگه رفتم رشته مهندسی صنایع که دو ماه اصلا دوست نداشتم، نمیدونستم رشته چیه. بعد یواش یواش علاقه من شدم، دیدم چقدر جالبه، چقدر با رویات من سازگاره، چقدر این رشته دانش وسیعی داره. به قول خود بچه هم اقیانوس با هم کم که از همه رشته ها میدونی دیگه، بعد خودت بعد دانش رو زیاد کنی. بعد جذابیت همچنان انقدر زیاد شد تو پروژه ها، دیگه حتی میرفتم پروژه بچه ها رو انجام میدادم. حتی تو پروژه طرح توجیهمون که بود، ما اکسل عقب خودرو پراید رو انتخاب کردیم، وارد سایپا شدیم، با کل نامه‌نگاری شروع کردیم به این طرح توجیه نوشتن. انقدر من وارد این داستان به جدی شدم، خود شرکت از وسط کارا ما رو گفتن دیگه نمیتونیم با تو همکاری کنیم. این جزء این ترتوجی که داریم میشه انقدر جزئیاتش بالاست، آسیب بزرگی به مجموعه ما میزنه. حالا ما اومدیم بیرون و چیز اطلاعاتی که داشتیم ترتوجی نوشتیم تا تموم شد. بعد اومدیم وارد صنعت نفتی و گازی شدیم، گروه مپنا، ایتوک ایران، پروژه قرارگاه خاتم، کنسرسیوم نفت ایران و آخرین شرکت شرکت دمافین بود. تو این منوال بودم، خیلی شرکت ها میرفتم، برام جذاب بود کار کردن، خیلی تو اون رشته خیلی علاقه من بودم، تخصصی وارد این داستان شده بودم، تو مسیرم مدیرای خوبی برام کنارم قرار گرفتن. بعد دو سه تا شرکت دو سه ما حقوق ما رو دیر دادن، بیمه ما رو رد نکردن. بعد ذهن چالشگر من اصلا دیدم اصلا یه جوری ذهنم آروم نمیشه. مثلا میرفتم تو خط تولید مسیر جرثقیل رو طی می‌کردم، برایش دستور عمل می‌نوشتم، می‌آوردم به مدیرا می‌دادم که اگه برای این راننده یه لیفتراک راننده جرثقیل بذارید که گواهینامه داره، انقدر هزینه‌تون صرفه‌جویی میشه، هیچ کی توجه نمی‌کرد. این آزاردهنده بود برام. بعد با دوستان دانشگاهمون نشستیم به این نتیجه رسیدیم که بیاین کارآفرینی کنیم، چند نفر بیاریم سر کار، به عنوان بیزینس بهش نگاه نکردیم. بعد نشستیم فکر کردیم یه ایده جیگرکی بزنیم توی عظیمیه کرج. نشستیم دونه دونه پای ماشین.
چی شد که از مهندسی صنایع توی شرکت نفت مپنا یه دفعه وارد این فضا شدید؟ اصلا خیلی عجیبه برام.
آره میگم من توی این فضاها انقدر کار میکردم، انقدر چالشگر بودم، هر جا میرفتم سعی میکردم تغییرات بزرگ اونجا ایجاد کنم. بعضی موقع مدیران خوب میخورد به مسیرمون، بعضی موقع خیلی مخالفت. مثلا من یه ایده تو خط تولید دادم بابت برش ارکولرهایی که انجام میشه، حسابی که کردم حدود 3.5 میلیارد ماهیانه اون زمان به نفع شرکت میشد با این ایده که من دادم. ایده اجرایی شد، اینا خیلی با منت 200,000 تا حقوق ما رو زیاد کردن. البته بماند این ذهن کارمندی و اومدن تو کار آزاد یه چالش خیلی بزرگه. اگه وقت داشتید من یه صحبت بکنم که الان همین گز کارمندی بریم تو کار آزاد، اون یه بحث خیلی پیچیده‌ای داره که به نظرم همه باید مطالعه کنم باید بیاستم انجام بشه. ما این کار کارآفرینی گفتیم شروع کنیم، هی چرخیدیم طرح توجیهی نوشتیم، بررسی کردیم، دم مغازه ها میرفتیم ماهانه صبح تا شب وای میستادیم وضعیت کیه، مشتری کیه، بازار هدف چیه. انقدر دیتیل شده بودیم، منم آدم دیتیل گرایی هستم، حتی تو امتحانات انقدر به مسائل پیچیده فکر میکنم، همیشه به کسایی که آموزش میدادم اما بیشتر نمره میگرفتم بخاطر اینکه خیلی به مسائل پیچیده نگاه میکنم. بعد دیگه هم توی روان بودیم تا رسیدیم به این داستان که سه تا همکلاسی یکی من گفت من توان مالی ندارم، نمیتونم بیام جلو و ریسک پذیر نیستم. ما که دوستم هم گفت من برادرم هست، میتونیم یه مجموعه بریم توی محمدشهر کرج، یه ملکی هست، بیایم بریم اونجا رستوران بزنیم. یکی از آشناهامون هم سرآشپز رستوران هنرمندان تهرانه، میتونه با ما همکاری کنه، بیایم وارد این بیزینس بشیم. اول یکم مقاومت بود و این صحبت‌ها، بعد رفتیم نشستیم بررسی کردیم دیدیم تو منطقه واقعا جای پتانسیل برند شدن و سعی و خطا وجود داره. خیلی آنالیز کردیم، طرح توجیه نوشتیم، روش کار کردیم، واقعا به این نتیجه رسیدیم که این کارو بکنم. اون زمانم که من می‌خواستم این کارو انجام بدم، برادر من قبل از اون تو کار آزاد بود، پوشاک بود، شرکت داشت، ناموفق بود، تاوان زیادی داده بود. پدر من خیلی مخالفت می‌کرد که وارد کار آزاد بشه. از اون قضا که موقع من مجرد بودم داستان اینجوری بود، گفتم آقا من آخرش اینکه کل این هزینه که میخوام از دست میدم و از اول به دست میارم، هنوز اون سنی دارم که بخوام ریسک کنم و توان ریسکم بالاست. خیلی مقاومت و سرسختانه این اومدیم بیزینس رو شروع کردیم. بعد تو این بیزینس اومدیم هیچ دانش و آگاهی نداشتیم، مجبور شدیم خیلی سعی و خطا کنیم، خیلی اذیت شدیم تو این روند. از اسم برند که ثبت نشد اهمال کاری شد، مجبور شدیم بعد از چندین سال ریبرندینگ کنیم، اسم برند رو عوض کنیم با یه ریسک بزرگ. حالا بعدها وارد این سمت شدیم و یواش یواش دیدم انقدر علاقه تو این سمت داره برای من زیاد میشه که سال 94 این تصمیم رو گرفتم. بعد اینکه شرکا یکی یکی رفتم و مجبور شدم سهام اینا رو بخرم و انفرادی بشم، سال 94 به این نتیجه رسیدم که کار کارمندی و دولتی رو ول کنم و خیلی تخصصی‌تر وارد این رشته بشه.
چه سالی شروع کردید؟
سال 89 ما شروع کردیم، سال 94 من از شرکت اومدم بیرون و وارد این سه به صورت تخصصی‌تر شدم.
یعنی بعد از 5 سال به صورت تخصصی اختصاصی روی صنف غذا وارد شدید.
البته بگم تا 3-4 ماه روحیه‌ام خیلی به هم ریخته بود که این همه تجربه، این همه سابقه کاری و این همه کاری که تو این صنعت کردم در آب میره. حتی یکی دو ماه شرکت‌های رقیب اومدن بابت کاری که توی صنعت نفت و حوزه نرم افزار برنامه‌ریزی کنترل پروژه، پروژکت اسکیجول و خط تولید که با بارکد قابل پیگیری بود، اومدن تقاضا دادن دوباره برگرد به کار. سر پار وقت که متقاعدش کردم که دیگه این کار برام ارزش نداشت. برگردم؟
آره این
نه انقدر برام مهم بود. اصلا خیلی چیز بود که این قضیه انقدر برای من به جد بود که حتی تو این سالیان سال، تو این 5 سالی که گذاشتم از اون کاربندی بیان بیرون، شریکام شریکای بدی بودن و باعث شدن من خیلی چیزا یاد بگیرم و ممنونشونم واقعا. درسای بزرگی به من یاد دادن، باعث شد من بیشتر برم مطالعه کنم. حتی ما توی بخشی یکی از شرکا که همون برادر هم دانشگاهی بنده بود به مجموعه آسیب بزرگی زد، من مجبور شدم حتی ماشینمو بفروشم که تاوان این کار رو بدم که این پروژه شکست نخوره با توجه به دیدی که خانواده نسبت به پروژه کار آزاد داشت و خیلی توانای شدیدتر از این. حتی بعضی روزا میرفتم مغازه میخوابیدم تا دو اونجا کار میکردم، 6 صبح میرفتم سر کار، 4 دوباره میبردم تو مغازه. مثلا پرسنل من بعضی وقتا میان تو خوابگاه میخوابم، میگم من تمام این مسیرها رو رفتم 7-8 سال و درک میکنم اینجا موندن، اینجا دور از خانواده بودن یعنی چی. این مسیر شد که ما وارد این بازار کار شدیم. حالا بعد دیگه رفتیم تخصصی تر تو این کار.
قبل از اینکه حالا ادامه بدیم یه سوال خیلی برای من جذابه، اینه که کلن با ما مدیران رستوران معمولا صحبت میکنیم، 80-90% شراکت هایی که توی حوزه رستورانه به هم میخوره، داستانش چیه این شراکته؟
ببین من توی این حوزه خیلی مطالعه کردم، برای خود من جای سوال شد و تنها جایی که تونستم این جواب بگیرم کورس آقای آیدین نامدار، واقعا یکی از بزرگان و منتورهای خیلی بزرگ توی این صنعته، خیلی برای من درسای بزرگی داد توی این داستان. اولین قدم توی شراکت شفاف سازیه. ما متاسفانه شراکت های رستورانداری و کافه داری شراکت های هیجانیه. امروز بریم میشینیم توی کافه فروشش رو میبینیم، هیجانی میگیم واو چه فروشی، چه دورهمی، چه خوشتیپ و اوتو کشیده، مدیر میاد میره. خیلی الان جدیدن حالا تو اینستاگرام باب شده، نشون میدن شما مدیر مجموعه، نشون میده داره واقعا همونه پشت صحنه. واقعا انقدر آسیب ها و چالش های توی زندگی ایجاد داره که فقط الان همه مثلا وقتی کسی موفق میشه واقعا نوک اون کو رو میبینن، نوک اون قله یخ رو میبینن، نمیبینن که چه سالهایی گذشت و چه سختی هایی گذشت که رسید به این داستان. من یه روز دعوت شدم به یه مجموعه کوروش پروتئین کرج به عنوان که بریم رو برگرشون نظر بدیم. نشستیم چه صحبت بود، بنده خدا گفت شراکت خیلی بده و فلان. گفتم یه سوال دارم، شما که الان توی این مجموعه توی این موفق هستید از اول خودتون شروع کردید؟ گفت نه من با شریک شروع کردم، شریکم برادرم. گفتم بارک‌الله، همیشه یه جایی هست که ریسک تقسیم میشه و شریک‌ها یک مسیر با هم طی می‌کنن که یواش یواش یه سری از این مسیر جدا میشن و یه نفر که موفق میشه و اونم مدیون اون شرکای قبلن، حتی به غلط. که حتی من گفتم اگه شریکام باید بودن درسای بزرگی به من دادن. گفت نه مثلا شما منو به 20 میلیون میفروشی تو شراکت. گفتم دست شما درد نکنه، واقعا صحبت قشنگی شد که ما ادامه بدیم، شما آدم 20 میلیونی هستی. گفت یعنی چی داری به من توهین میکنی؟ گفتم نه، الان این دوستی که الان ما رو با هم معرفی کرده ایشون برای من 1 میلیارد ارزش داره، شما الان عدد خودتو 20 میلیون معرفی کردی، ایشون اگه تا 1 میلیارد پول منو ببره من از توی شراکت از دست ایشون ناراحت نمیشم، ارزش گذاری میکنم برای شراکتم. شما تو ذهنت 20 میلیون تومانه، من تو ذهنم اول رفاقت همه، اول حد ضررمه، همه اینا رو میبینم، بعد با یه نفر خیلی شفاف میام شراکت میکنم. تمام شراکتایی که تو داستان میخوره همینه، اول بحث پول نیست، بحث هیجان شراکته. بعد میام تو بیزینس، یکی بیشتر کار میکنه یکی کمتر کار میکنه، یکی اصلا همگام نیست، یه سری فداکاری ندارن، گذشت خیلی مهمه. ما تو شرکتمون حتی داشتیم که جنس از بیرون می‌خرید می‌کشید روش می‌آورد تو مجموعه می‌فروخت. خیلی من روک بهش گفتم آقا شما داری از جیب خودت می‌زنی، فکر نکن آسیب داری به ما می‌زنی یا این زرنگیه. حتی ما یه پروژه خورد وسطای کار بود که شرکا بیرون بودم و مدیر دست من بود، یه کاری کردم یه بیزینس تو همین صنف خودمون انجام دادیم، یه مبلغ قابل توجهی سود کردیم. من سود رو به اینا هم تقسیم کردم. گفتن چیه داستان؟ گفتم من از قبال این بیزینسی که اینجا داریم با شما شریکم، این بیزینس ایجاد شده و شما هم توی سهام دارید و این سهم شماست. و خیلی براشون جذاب بود که چرا باید این کار بشه. میگم شراکت حالا بحث‌های پیچیده و بالا پایینی داره. ما حتی تو شراکت خودم مثلا یکی از درسایی که گرفتم همین گفتم مدیریت بیاید چنگانه بشه، مدیریت نوبتی بشه، واقعا باید یک نفر واحد مدیریت کنه. ولی بحث‌های مدیریتی و این داستان هم که باز خودش یه مسئله پیچیده است که اصلا آنر و فاندر، مالک و مؤسس واقعا به نظر من نباید مدیر باشه، چون اولا مدیریت سلیقه‌ای آسیبزاست و قدرتی که داره میتونه به عنوان یه چالش توی مجموعه استفاده بشه. من خودم همیشه سعی میکنم مدیریت نکنم، سعی میکنم رهبر اون گروه باشم از بیرون و اگه اتفاقی هم میفته به مدیرم میگم شکل رهبرم شما هم رهبری کنید، اگه در مجموعه آخر بود ما بیم وارد ماجرا بشیم. بحث شرکت خیلی بحث پیچیده، حالا میگم هر چقدر بخواید میشه بود.
آره حالا بخوام شسته رفته بگیم، اون شفافیت رو بخوام معنی بکنیم، اینه که اون سنگامون اول با هم باب کنیم بیاریم رو کاغذ یا نه داستانای دیگه ای.
نه واقعا همینه، روز اول باید همه چی دیده شه. وقتی صحبت از طرح توجیه میکنیم تو رشته مهندسی صنایع، یعنی اینکه تا 5 سال آینده رو ببینی چه اتفاقی میافته. اگه ما تو شرکت ناموفق بودیم چه اتفاقی بعدش میفته؟ سهام هم دیگر رو میخریم؟ آیا به دیگران میتونیم واگذار کنیم؟ آیا کسی که داره بیشتر کار میکنه بیشتر حقوق باید بگیره؟ آیا کسی که داره از بیرون نگاه میکنه حق دخالت و مجموعه رو داره؟ اگه اینا همه مشخص باشه و اینا نیازمند این که شما دید خیلی خوبی روی صنف و کارت داشته باشه که بتونی اینا رو ببینی. وقتی شرکت های هیجانی انجام میشه هیچکی نمیدونه چه اتفاقی در آینده قرار بیفته و همه اینا میشه آسیب زا. دخالت همسرا هست. یه دفعه من شریک داشتم ازدواج کرد، خانمش وارد ماجرا شد، اصلا یه گفتمان عجیب غریبی که اگه همسرم ماشین داشته الان من ازدواج کردم این ماشین یعنی برای من نیست، پس من حق دارم تو مجموعه دخالت کنم. این داستان ها همیشه بوده و هست، فقط این نگاه پیش بینانه و آینده نگری و اون شفافیت و فداکاریه که شریک های خوب و کنار هم قرار میده. شراکت بد نیست، همیشه شراکت چه خوب چه بد نقطه ای داره که یک نفر پیروز میکنه و آدم باید واقعا ممنون اون شرکا باشه، هیچ موقع به دید منفی نباید نگاه کرد.
بعد الان شما اگه برگردید سال 89 بله اون شراکت رو بازم انجام میدید یا نه؟ به قول خودتون ارتش یک نفره میرید جلو، یا نه اینکه اصلا کلا کارو شروع نمیکنید، میرید یک جای دیگه کار میکنید که کارو یاد بگیرید؟
ببین بحث مختزیات زمانه، اون تجربه که الان من به دست آوردم اگه بخوام شروع کنم 100% مشاوران خوب میارم کنارم قرار میدم، برندم از روز اول ثبت میکنم، سعی میکنم تو این بیزینس حداقل 2-3 سال برم فعالیت داشته باشم تو همه حوزه‌هاش. من تا کسی که میان تو این بیزینس اما شعبه میخوان خیلی مستقیم باهاشون میگم، میگم آقا شما اول بیا تو بیزینس من یک ماه واسه من، میتونی آدم جنگجویی هستی، واقعا کسی که تو این صنف میخواد بیاد باید جنگجو باشه، جنگجو به تمام معنا. میگم انقدر این سیستم رستوران و رستورانداری یک شبکه خیلی بزرگی شده تو ایران، از نوع اینکه کارگرت نره باید بری اونجا واسی، نمیدونم ویترت نباشه باید بری اونجا واسی، پیکت نباشه باید با ماشینت پیک ببری، همه این آپشن ها رو برای اینکه بخوای موفقیت رو طی کنی. مگه نه یه رستوران زدن یه فروش معمولی همچنان هست؟ خیلی بیزنس ها هم خیلی راحت میتونی یه برند بخری شروع کنی به کار کردن. این که میگم کار آزاد و کارمندی بحثش همینجا الان رسیده. به نظر من کار آزاد اسمش آزاده. همیشه من میگم آزادی یه شبه تو رو پولدار کنه، آزادی یه شبه تو رو بزنه زمین، آزاد تو رو پنجشنبه جمعه که باید کنار همسرت خانواده بشی بری تو مجمعت کار کنی، آزاد شبانه روز وقت بذاری واسه این کار، آزادی از خوشیات بزنی، همه چی آزاده توش. پس به این نگاه نکنید که آزاد میایم آزادی داریم میشینیم پول میشماریم، اصلا این داستانا نیست. موعد چک میرسه، موعد پرداخت میرسه، مدیریت مواد داری، مدیریت منابع انسانی داری، باید بشینیم پای درد دل آدما، باید بشینیم پای درد دل مشتریات، باید بررسی کنیم که آینده چی میشه، قبل چی بود، از گذشته چه درسی گرفتیم، همه اینا وجود داره و واقعا نیاز به اتاق فکر داره. الانم توی بیزینس خیلیا میگم اگه به صورت قارچوار وارد شدن با توجه تفکراتی ندارن شکست خوردن. خیلی میرم وارد مجموعه‌ای که رویا فروشی میکنن، حالا اسم نبریم بهتره، و خیلی‌ها ناموفق هم مجبور میشن کلی هزینه کنن اون رویا رو بخرن، بعد میبینن هیچ خبری نیست، کلی داستان و آلوده داستان میشن، زندگیشون اصلا میپاشه، خانواده قبول نمیکنه ساعت‌ها وقت بذارن تو بیزینس، چرا ما رو مسافرت نمیبری، چرا کنار خانواده نیستی، همه این داستانا وجود داره. متأسفانه رویا فروشا اینو نمیگن، میگن یه مجموعه ای از ان تومان در میاد. خب این ان تومان به چه صورت در میاد؟ موقعی بعد یه مجموعه رو بدی که کلید موفقیت رو بدی که قفل اون موفقیت باز بشه برای همه، نه فقط برای خودت، فقط بتونی تابلو بفروشی. حالا ما تو این چند سال، حالا تو تعریف خود نباشه، خیلی سرمایه گذار داشتیم واسه بیزینسمون که آقا بیاید تهران، قیمتاتون خیلی اقتصادیه، کیفیتتون خیلی خوبه، شرایطی که تو محیط ایجاد میکنید خیلی خوبه، اگه وارد تهران بشید میترکونید، این شرایط رو داره، چرا ورود نمیکنید؟ ما فقط صحبت میکنیم که ما هنوز کلید موفقیت رو در نیاوردیم که به شما هم بتونیم بدیم و بابت این کلید باید جواب بدیم، پاسخگو باشیم، مسئول باشیم. حتی تو این قضیه انقدر برای ما جذاب شد ما رفتیم یک شعبه جدید زدیم که بتونیم سعی خطرون که برای یک شعبه دادن چه باگ هایی وجود داره. و 5 سال، نزدیک 5 سال این فرآیند رو طی کردیم، بعد اون شعبه کوچیک الان جمع‌آوری کردیم، الان خیلی پرقدرت، آماده اینیم که 10 تا شعبه حداقل بدیم با همون کیفیت، با همون متریال، با همون ساپورت و خدماتی که میتونیم به مشتری بدیم.
یعنی الان جیورنو بعد 9 سال میتونیم جای دیگه ببینیم
100%. حتی برنامه خارج از کشور، مثلا که دلایلی که برند ما اول با برند ژوبین شروع شد، حالا اسم ژوبین خیلی داستان داره، ما ما رفتیم اسم انتخاب کنیم، گفتن آقا الان اسم انتخاب کنید مشکل می‌خورید، از اسمای مورد تایید اداره ارشاد انتخاب کنید. حالا چند تا اسم انتخاب شد دیگه به توافق نرسیدیم، قرعه کشی کردیم شد جوبین. بعد دیگه الان تو منطقه ما رو به اسمش جوبین می‌شناسن. ما دیگه سال بعد از 7 8 سال یه تقاضا داشتیم توی دبی یا ترکیه از دوستان خودم، دیدیم برند نمیشه اونجا بره، سریع مجبور شدیم بریم یه برند ایجاد کنیم، خریداری کنیم، ثبتش کنیم تو حوزه‌های مختلف و الان تو حوزه‌های ثبت بین‌المللش درگیرش هستم که بتونیم در کشورهای دیگه هم ثبتش داشته باشیم که بتونیم گسترش کارمون خیلی موفق‌تر و سیستماتیک‌تر باشه.
ایشالله خیلی زود
سلامت باشی. سرتون هم درد آورد. این داستان برند خیلی
خیلی هم جذاب هم پردردسر.
بله.
خب حالا من به عنوان یک جوان یا فردی که حالا یه هزینه‌ای داره، یه شرایطی رو داره که میتونه وارد این صف بشه، یا اینجوری بگم سرمایه اولیه‌شو داره، چه پیشنهادی دارید به کسایی که میخوان وارد این صف بشن؟ چی کار بکنون اول کار؟
ببین من اول از همه میگم اول ببین در خودت میبینی این صف از لحاظ روانشناسی خیلی مهمه کی وارد این داستان میشه. روحیه جنگنده داری؟ تو صحبت خودم گفتم واقعا باید جنگنده باشی، واقعا باید در مشکلات بتونی فکر کنی، تمرکز داشته باشی، صبر داشته باشی. اول باید روی شخصیت خودت کار کنی، روی این بیزینس، و اینکه دوم از همه بری دانش و اطلاعات این بیزینس رو به دست بیاری. البته بگم من همیشه میگم 90% اطلاعات 10% بینشه، که تو بینشت نسبت به این کار چیه، تو میخوای وارد این کار شی، دوستات کنار هم نگه داری، شما میخوای کنار این بیزینس رو بزنی، فامیلات رو بیاری سر کار. من حتی یه چیزی داشتم، یه سرمایه‌گذار داشتم از اقوام، آقا همچین مجموعه 2000 متری دارم، بیا رستوران بزنیم، این فامیلا بیکارم بیا اینجا سر کار. گفتم کارت خیلی خوبه ولی بده پیشنهاد کنم شما که این حزی در می‌خوای این پول به خودشون بده. این بیزینس بیزینس بنگاه خیریه نیست، این یه بیزینسی که باید توش فعالیت بشه، انسان ها میان، آدم ها میان وارد مجموعه میشن که حالشون خوب بشه. این داستان هم برای خودت چالش ایجاد میکنی، هم برای اقوامت، هم برای مشتریات، نکنی بهتر.
واسه
هم میگم بدون دانش و اطلاعات با رویا فروشی با صحبت‌های قشنگ هیچ اتفاقی نمیافته. حالا نمونهش رو ما داشتیم، آقای ماهان تیموری که جدیدن مصاحبهش هم پخش شد دیگه، چقدر قشنگ رویا فروشی کردن و چه آخر سرم با جمله بی‌ادبانه گاو نسبت به مخاطباشون قضیه رو تموم کردن. میگم همیشه تو صنف ما یه حرف قشنگ هم میزنم، میگم پنیر رایگان تو تله موشه. این که فکر میکنی خیلی سریع میخوای به این داستان برسی نیست. من خودم با خیلی از مشاورا، منتورا کار کردم، با خیلی از این رویا فروشا صحبت کردم، چون برای خودم همیشه ذهن چالشیه، چون قبول کردم از این بعد شغلم اینه و بابت این شغل دنبال تحقیق و تفحص و رو به جلو بودن دارم. گول اینا رو نخورید، بیاید اول ببینید چیه. من میگم دوستای نزدیکان که حتی من دیگرانم این پیشنهاد رو میدم، من دوست دارم اگه تجربه دارم به رایگان در اختیار دیگرانم قرار بدم به عنوان یک برند کارفرمایی. خود الان برند کارفرمایی حالا تو حوزه منابع انسانی بیشتر دارم صحبت میکنم، یک قدرت بزرگه. شاید شما 100 تا شعبه نداشته باشید ولی این برند کارفرمایی انقدر میتونه قوی باشه که پتانسیل جذب نیروی خیلی خوب داشته باشی و مخاطب خودش بیاد دنبال شما. بیشتر بحث اولوش همین است.
یه چیزی که خیلی مثلا شنیده میشه، شبیه دکتر میری مطب دکتر حساب میکنی مثلا 10 تا مریض اومده ویزیت، انقدر مثلا روزانه انقدر در میاد. در مورد رستوران هم شاید همین صادق باشه که شما میای مثلا یه کافه است میری، یا آب جوش دیگه، یه خورده یه چای میزنی توش 50 تا 100 تا میفروشی، یا قهوه هم همینطور، یا پیتزا رو حتی میگه حساب میکنه که خمیرش انقدر. یه معمولا ما ایرانی ها یه ذهن محاسبه‌گر اینجوری داریم، شاید برداشت بشه که مثلا حاشیه سود بالایی داره. اون مارجین سود یه فست فودی، حالا خیلی اختصاصی بخوایم صحبت کنیم که شما تخصصی تو این حوزه هستید، چقدره؟
ببین نمیشه در نظر گرفت. من الان به جرات میتونم همین الان وارد بیزینس، همین الان خواستید بشین، من برات آنالیز کنم بیزینس فکر میکنه داره سود میکنه در صورتی که زیان دست. یه مثال نسبی بزنم، همین قهوه‌ای که الان مثال زدید، همه میگن آمریکانو همون قهوه است، یا آب جوش بهش اضافه میشه یا لانگو جوش، یا چرا باید هزینش بیشتر باشه؟ یا آب جوش جدا میگیرم میریزم روی قهوه. اون دستگاه داره کار میکنه، المنت داره، مصرف برق داره، استهلاک داره، اینا همه توش تاثیرگذاره. یه سری نقاط و هزینه های غیر مستقیم و پنهانی وجود داره که کارفرما یا اون کسی که بیرون داره نگاه میکنه نمیبینه این داستان و به ظاهر فکر میکنن سودی توش هست. حالا ما تو بستگی داره به مهندسی منو و اینکه منو چجوری بسته شه. اینم بگم مهندسی منو رو من مدیون آقای دکتر پالوزیان هستم، اول نفر هستم که صحبت مهندسی منو رو تو ایران کردم و الان همه دارن ازش یاد میگیرن و این جمله رو تکرار میکنم، واقعا تاثیرگذاره. نوع تاپینگت به چه صورت باشه، منوت بر اساس تاپینگت بسته شه که دورریز نداشته باشه و قیمت تمام شده تو به چه سنفی و به چه قشری میخوای ایجاد کنی، گرید هدفت A و B، C، D، E، G، F، الی آخر، اینا همه تاثیر داره که شما چقدر حاشیه سود بخوای روی قضیه دربر بگیری. من یه مثال بزنم، من چند روز پیش رفتم رستوران فرزین، خیلی جای شیک، آدم خیلی با معرفت، با مرام، داشتم آنالیز میکردم، چهارشنبه بود نشستم، همه میزا پر بود، گفتم خیلی عالیه، حتی رفتم ازش تشکر کردم، گفتم خیلی خوشحالم که همین چیزی دارم تو مجموعت میبینم اینا. بعد که نگاه کردم دیدم کسایی که میان اینجا میشینن، درست قیمت ها بالاست، 2 میلیون 3 میلیون باید هر نفر کارت بکشه بره، ولی هر کی میاد اینجا میشینه دیگه بلند نمیشه، 3 ساعت 4 ساعت دارن میشه. نرخ ورود و خروج مشتری توش، اون سوهاش سودی که حساب کنی اگه بگه 20 بار اون میز پر خالی بشه بیشتره کمتره، تو نگاه خیلی از دوستان من که اونجا بودن گفتن واو چقدر داره میفروشه چقدر فل. گفتم اینجوری نگاه نکنید، این بیزینس خیلی هزینه ها داره که شما نمیبینید و نخواهید دید تا وارد این داستان بشید. همین الان میگم خیلی از کارفرماها هنوز تو کاست کنترل مشکل دارن، که الان خیلی بحث داغه توی رستوران داری، که همه الان دارن دورهای کاست کنترل میذارن، خیلی روش تاکید دارن که اگه میخواهید سود کنید بیاید این داستان ها رو ببینید، فقط به وجود آوردن یه پیتزا نیست، همون باز بحث راه اندازه فکر میشه دیگه. الان همه آشپزایی که یه پیتزا بلدن قشنگ تولید کنن، یه غذای قشنگ، میگن ما راه اندازی. من خودم میگم راه اندازی فقط این نیست که شما یه غذای خوبو تولید کنی، راه اندازی اینه که شما همه چی رو بدونی، شما دانش اچ آر رو بلد باشی، شما دانش تولیدی غذای با کیفیت با متریال خوب و کمترین دورریز بلد باشی، شما اصول حسابداری رو بلد باشی، اقتصاد رو بلد باشی، بازاریابی رو بلد باشی و الی آخر. انقدر این داستان با دامنه روابط اجتماعی، روابط انسانی، حتی هوش هیجانی، هوش معنوی، همه اینا رو باید داشته باشی تا بتونی یه مجموعه رو بگی آقا من میتونم بهت کلید موفقیت رو بهت بدم. ولی متاسفانه حرف میکنن یه پیتزای خوشگل رو یه درست کنی، 70% هم سود بکشی روش تمومه. من مجموعه میشناسم که میگه آقا من دارم 300% سود ناخالص میکشم. بعد اون روز برش حساب کتاب کردم، گفتم همچین چیزی نیست، شما فکر میکنید لازم محاسباتی شما دارید اشتباه حساب میکنید، ولی انقدر هزینه ها بالا، از هزینه استهلاک گرفته تا حوزه منابع انسانی. ما حتی این چالش رو تو اتحادیه هم داشتیم، گفتم آقا شما غذاتون رو باید حساب کنید 40% 20% 2 تا 20% بکشید به عنوان سود ناخالص بفروشید. بعد این بحث ایجاد شد که فلانی تو مجموعه بالاشهر داره مثلا 50 میلیون کرایه میده، فلانی تو مجموعه پایین شهر داره مثلا 5 میلیون اجاره میده، آیا اینا باید 1% سود ناخالص بکشن؟ که با تعذیرات هم حتی ما چندین بار به این مشکل خوردیم، ولی من خودم اعتقاد دارم تو این داستان کار با کیفیت خوب با قیمت مناسب مشتری بیشتر. حتی ما تو زمان کرونا یا پس از کرونا که یه ذره اقتصاد به هم ریخته بود، سعی کردیم با یه انبار مرکزی این قضیه رو جبران کنیم، بجن که دنبال افزایش قیمت هر سه ماه باشیم، رفتیم یه انبار خیلی خوب گرفتیم، شروع کردیم به خرید خوب کردن و شعارم هم این بود که ما اگه الان بخوایم فشار بیاریم بعد به 500 هزار تا اشتراک فشار بیاریم، ولی اگه به خودمون فشار بیاریم یه نفره، فقط تامین مالی و شرایط مدت که قرار طی بشه بود و خیلی خوب هم جواب داد. ما حتی میگم شفایی داریم تو منطقه‌مون که دوستان تهران کار کنم، من یکی دو بار اینا رو دعوت کردم، براشون جالب بود، ما تو این 14 15 سال هر سال میگفتیم جمع می‌کنیم و وقتی وارد آشپزخونه شدیم تازه فهمیدیم این چه فیشخونت داره همینجوری صدا میده و برای ما جذاب بود که این چرا شما دارید زیرفروشی میکنید. گفتن اگه من زیرفروشی میکردم که تا الان باید جمع میکردم. سعی کردیم شرایط ایجاد کنیم با کارخونجات مستقیم وارد عمل شیم، غیر مستقیم ها رو حذف کنیم.
چیزی که جالب بود تو صحبتاتون این بود که روی خرید بیشتر تمرکز کردید تا فروش. اون حالا یه مسئله هستش که میگه سود من تو خریدمه نه تو فروشم.
واقعا کاسبه های قدیم حرفای قشنگ، من خیلی با کاسبه های قدیم حال میکنم و سعی میکنم زندگی نامه اینا رو بخونم، واقعا درس های بزرگی میدم. ما حتی تو زمان کرونا، حالا من سعی کردم کاسبه خوبی باشم شده که همینجور باشه، با اینکه کرونا شد ما پرسنلمون روزی که خواستم برن خیلی صحبت بود تو اتحادیه، همه گفتم حقوقاشون رو ندید اینا، بر نمیگرد اینا. من سری ماشینم رو فروختم، حقوقاشون رو دادم، چکامو همه رو پاس کردم. حتی فهم میکنم که آقا چکیشو برای چی میخوای پاس کنی؟ گفتم تعهدی که من دادم. و بعد از کرونا من یه اعتباری به وجود آوردم تو بخش تامین کننده که حتی تا خرید 1 میلیارد 2 میلیارد هم زنگ نمیزنن چرا پاریزی نداری. و برای من خیلی خوب بود که این اعتبار تو بازار کسب شد. حتی برای مشتریامون زمان کرونا من یادم ما رفتیم کارخونه بیدستان کلی الکل خریداری کردیم و دستکش و ماسک، که حتی تعزیرات و اداره بهداشت وارد شدن گفتن اینا رو کجا آوردی؟ چرا داری بین مردم پخش می‌کنی؟ میگن داری آب پخش می‌کنی؟ گفتیم نه، تا داروخونه دارا رفتن شاکی شدن که ایشون داره رایگان محصولو میده. و ما شعار چیزی هم که می‌سازیم بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش گوهرن، اینو گذاشته بودیم. خیلی جالب بود اصلا تو زمان کرونا به جای اینکه فروش ما بیاد پایین یا افت کنه، به جرات میگم 10 برابر شد.
جدی؟
حتی ما انعطاف پذیری داشتیم، محصولاتمون عوض کردیم، محصولات نیمه آماده که خود مشتری تو فر خودش آماده کنه، ما اعتماد رو ایجاد کردیم تو مشتری ها. پرسنل تا تونستیم، انقدر محیط رستوران ها بیمارستانی کرده بودیم.
جالب. معمولا توی کرونا که شده بود خیلی از کسب و کارا که جمع کردن و خیلی هم فروششون قطع شد و حتی تا چند ماهی حتی یکی دو تا نهایت فیش می‌زدن.
آره اصلا ما اینجا تو وارد بحث به عنوان فروش آنلاین شدیم توی بحره‌ای هم. 2 روز ما تعطیل شدیم به اجبار، گفتن همه صنف‌ها باید ببندن. ما رفتیم یه سایتی طراحی کردیم، آوردیم بالا، خودم برنامه‌ریزیش کردم، شروع کردیم، خیلی خوبم داشت جواب میداد. حالا بعد خدا رو شکر خوردیم به گروه وندو و گروه سپیز، نرم افزار آنلاین رو از ایشون خریداری کردیم، متصل به نرم افزارمون شد و خیلی آپشن‌های بهتری به ما ارائه دادن. باعث شد ما بیشتر بتونیم فروش آنلاین داشته باشیم و توی مسیر خیلی کمک به ما کرد.
یعنی کرونا باعث شد که رو بیاری به سمت فروش آنلاین.
ما از قبل برنامه رو داشتیم، سایتمون رو داشتیم، ولی خیلی زیاد توجه نداشتیم. به عنوان یه بیزینس که همیشه میگن سعی کن با تکنولوژی پیش بری، سایتمون رو داشتیم، اینستاگرام رو داشتیم، ولی بعد از کرونا این قضیه تشدید پیدا کرد. اصلا من میگم دوره رو بخوایم تقسیم کنیم میشه قبل کرونا و پس از کرونا، میشه قبل تاریخ و بعد تاریخ. واقعا عوض شد، نگاه مدیریتی عوض شد، نگاه HR عوض شد، نگاه مردم عوض شد، نگاه صنعت‌ها عوض شد و کسایی که موندن و همچنان قدیمی کار کردن شکست خوردن. من خیلی از مجموعه موفق میشناسم که واقعا تو این قضیه شکست، حتی شفای بزرگ اومدن وارد داستان شدن دوران کرونا از بین رفتن خیلی از بیزینس ها. و واقعا من ناراحت شدم. من خیلی سعی کردم تو این بیزینس خودمون کمکی بکنم به همسنفای خودم، ولی متاسفانه همگام نیستن. حتی پیشنهاد دادم بیاین خرید تجمعی کنیم، قیمت ها رو بشکنید که آسیب کمتری ببینید، زیاد همکاری نکرد. حالا من سعی کردم به 2 تا مجموعه این داستان کمک کنم،
چند تا مجموعه با هم دیگه
هولدینگ بشیم. بله،
یه مواد اولیه رو با هم دیگه بخرید که بازم
قیمت بیاد پایین.
چی شد که با وندو آشنا شدید؟
خدمتتون عرض کنم، ما همون صحبتی که کردم دوران کرونا نیاز خیلی احساس شد که توی سایت ورود کنیم و خرید آنلاین داشته باشیم. مثلا من زمان کرونا خیلی از مجموعه مجبور بودن دراشون رو ببندن و بیرون بر کار کنن. ما حالا تو همون زمان کرونا اومدیم مجموعه کوچیکی رو اندازی کردیم، به صورت آکواریومی رو اندازی کردیم که حتی مشتری از لحظه سفارش تا لحظه آماده شدن غذاش رو بتونه ببینه. بعد خیلی تقاضا داشتیم که فروش آنلاین داشته باشه و این حرفا دیگه. سایت خودمو خیلی سخت شده بود برای خودم، چون بعد خودم مدیریتش میکردم، براش پنل SMSی باشه، این پیامک میاد، بعد ارجاع میدادم به صندوق داره اینو بزنید، پیگیری نمیشد، بعضی موقع مشتری شاکی میشد. تا خیلی هوشمندانه گروه سپیز مجموعه وندور رو معرفی کرد که سایت رو در اختیار ما قرار داد که متصل به نرم افزارمونه و یه مجموعه پشتیبانی داره، میتونه خدمات رو بهتون بده. برای ما خیلی جالب بود، سریع اقدام کردیم، خریداری کردیم، خدماتشون استفاده کردیم و واقعا جواب داد. یکی از مزیت‌های خوبش هم اینه که متصل به نرم افزار و مستقیم، بدون اینکه دخالتی کسی داشته باشه یا خطای انسانی رخ بده تو تایید غذا یا عوض کردن غذای مشتری، سفارش وارد آشپزخونه میشه و سریعا به دست مشتری میرسه.
خیلی هم ممنون، امیدوارم که همچنان کمک بکنه و پرفروش باشید ایشالله
با تیم قوی شما.
ایشالله قربون شما. خیلی ممنونیم، واقعا یکی از مجموعه قوی و دوست داشتنی هستی.
مرسی شما، سلامت باشی.
خب حدودا میشه گفت از 89 حساب کنیم، یک سال اونور 10 سال، یه 13 14 سالی هستش که هستن. توی این سن هستید. و اینکه توی این 13 14 سال یه داستان جالب با مزایا، اون داستانی که شاید خیلی براتون تاثیرگذار بوده تو خاطرتون مونده رو بخواید برامون تعریف کنید، کدوم خاطره هستش؟
من خدمتتون عرض کنم، بذارید از اوایل کارمون بگم. ما مجموعه رو ما که راه انداختیم، من یه وانت پیکان خریداری کردم که کارهای مجموعه رو انجام بدیم. بعد خدمتتون عرض کنم که اون وانت اصلا هیچ موقع استفاده نشد. بعد یه روز یه مشتری غذای خیلی کمی سیب زمینی توری سفارش داد به ما، بعد دیدیم پیکان هنوز نیومده، گفتم با این وانت غذا رو ببریم تحویل بدیم. بعد رفتیم تو منطقه و هی زنگ زدیم به مشتری کجایی، گفت من اونجا هم. گفتم منم شما رو نمیدونم. گفت منم شما رو نمیدونم. بعد گفتم آقا شما دنبال کی میگردی؟ گفت من دنبال یه موتوری میگردم. گفتم نه من یه پیکان وانت سفیدم اونجا واستادم. گفت آقا مگه من چی سفارش دادم شما وانت آوردید اینو؟ برام خیلی جالب بود. البته خاطره زیاد بود. اون اول مجموعه هم چون کارامو خودم میکردم، یه مدت هم داشتم سالن رو تمیز میکردم، دستمال میکشیدم، مشتری گفت میشه بگید مدیریت بیاد من باهاش صحبت دارم. گفتم بفرمایید در خدمتم. گفت نه، میگم بگید مدیریت بیاد. گفتم خودم هستم بفرمایید. گفت نه من با شما شوخی ندارم. خیلی عصبانی شد. گفتم اون جواز رو دیوار اینم دستمال میکشید داستان چی؟ گفتم هر جا بتونم کاری انجام بدم انجام. خواستم ازت تشکر کنم بابت اینکه تو این منطقه باعث شدی هم مردم بچهای اینجا بیان سر کار و یه کارآفرینی ایجاد کردی برای منطقه، رشد منطقه خیلی خوب شده و حتی باعث شدی قیمتای خونه این منطقه خیلی بیاد بالا. خیلی منطقه نیاز داشت به همچین کسایی که بیان وارد مجموعه این منطقه بشن و سرمایه‌گذاری کنن.
بس برای ساکنین محلی هم
آره خیلی عالی شد. خدا رو شکر ما کامنتایی داریم که مثلا دیروز یه کامنت داشتیم میگه من ساکن تهران میام اینجا ویلا، غذای تهران خیلی خوبه ولی پیتزای شما یه چیز دیگه است. البته میگم اونم علت داره. البته من داخل پرانتز باز بگم توی این مسیر من همسرم هم خیلی کمکم کرد. من سال 94 که با همسرم آشنا شدم، اول که وارد بیزنس شد چون ایشون رشته تخصصی زبان بود تو حوزه آموزش فعالیت میکرد، همیشه برای جای تو چی کار میکنی؟ داستان چیه؟ چرا همچین تفکراتی داری؟ که ما دوره MBA با هم رفتیم دانشگاه تهران که بیاد یه ذره از کارم. بعد از اون دوره اصلا واقعا به قول گفتنی 10 قدم هم من جلوتر بود، واقعا پشتیبان من بود، تو همه شرایط با هم بودیم، حتی بخش اعظمی از فعالیت‌های حسابرسی و فکری من ایشون انجام میده. و واقعا به نظر من اگه تو این مرحله تونستیم، اگه اتفاقی افتاده به جرات میگم کار حضور ایشون بوده و هم فکری ایشون بوده و از اینجا ازشون تشکرم میکنم.
سخت نیستش که زندگی به قول معروف کاری و زندگی که توی خونه هستش با هم دیگه ادغام شده، عملا اینجوری شده دیگه؟
واقعا یه دوره اینجوری شد. بعدها من خیلی برام این داستان پیچیده شده بود توی دوره، بعد خیلی دنبال این بودم که تعادل زندگی و کار رو برقرار کنم، هی با سیستم سازی و مشورت گرفتن و مشاوره آوردن بالاخره تونستیم این کار رو بکنیم. دیگه امسال هم به این نتیجه رسیدیم بچه دار شیم، بچه‌مون هم یه ماه دیگه به دنیا میاد.
سلامتی.
و تمام کارامون رو کردیم که دیگه از این به بعد به قول گفتنی من برنامه‌ام بود که تو سن 40 سالگی بازنشست شم. الان دیگه دوست دارم تو این یک سال اخیر دیگه بیشتر فعالیتم تو خونه باشه و با فرزندم بیشتر حال کنم.
سلامتی، مبارک باشه.
سلامت باشی. ان
شاءالله که زندگیتون همیشه پر از خوبی و خوشی باشه و پر از اتفاقات قشنگ
باشه.
اتفاقی که ان شاءالله یه ماه دیگه قراره بیفته.
ان شاءالله.
قربون شما. خب یه مقدار در مورد خود جیبن بریم و خودتون. اگه غذای مورد علاقتون تو جیبن.
والا من تمام غذا رو مثل بچه‌هام دوست دارم. نمی‌تونم بگم کدوم خوبه کدوم بده. واقعا همه رو من دوست دارم. من کاری که تو مجموعه کردم چون خودم دوره دیده آشپزی هستم، چون واقعا نیاز رو دیدم، دوره‌های ملل، دوره‌های متفرقه، حتی تو بحث اچ‌آر اینا وارد شدم. من 9 سال بعد از اینکه این داستان جدی شد برای من وارد آشپزخونه شدم و واقعا برای سرآشپزای بزرگ من ظرف شدم که مثلا نکن ناراحت می‌شدم، گفتم من بیکارم دوست دارم کارو. سعی کردم کار یاد بگم چون اوایل بیزینس بود. ما وقتی وارد کار شدیم دیدیم یه شکو آفی آشپزها ایجاد می‌کنن، برید بیرون من می‌خوام سس بزنم، خمیر رو توش دلستر می‌زدن، توش زردچوبه می‌زدن. بعد دیگه اصلا رفتم وارد آکادمی که این داستان شدم، دیدم اصلا همچین داستانی نیست. اصلا فرمول یه بحث، ما دنبال فرایندیم که این فرایند چقدر باید قشنگ باشه که خوشمزه باشه. حتی توی بحث فرمولاسیون من همیشه میگم فرمولای ما بازه، هر که خواست میتونه بیاد بگیره استفاده کنه. شما 10 تا فرمول، یه فرمول جوجه رو با همون متریال جوجه رو بدید به 10 تا آشپز، 10 تا طعم مختلف ایجاد میکنه. اصلا هیچ محدودیتی رو دادن اطلاعات به کسی ندارم. حتی بچهای خودمون، پرسنل خودمون، حتی میگم آقا بیایید آموزش ببینید، بیاید یاد بگیرید که در آینده حداقل ما یه تاثیر تو این صنعت گذاشته باشیم. الانم یکی دو ماه توی فکر راه اندازی جیون آکادمی هستیم برای آموزش هم حوزه آشپزی هم حوزه پرورش نیرو.
ولی حالا یکیشو بخواید بگید، اونی که بر خودتون.
میگم چون همه منو رو خودم نوشتم همش برای من جذابه. من الان جدیدا مثلا علاقم رو برگراتوره، برگریه که با ریحون و گردو و هیچ متریال دیگه توش نیست، با سس پستو.
مرسی جواب دادید بالاخره. خب اگر حامد طالبی غذا بود چه غذایی بود؟
والا اگه غذا بودم دوست داشتم استیک آنتراکوت بشم با کلی سیب زمینی رایگان، هی تمام بشه بریزم برای مشتری.
چه ویژگی داره این؟
این استیک ویژگی داره که هیچ کی هنوز فرمولش رو نمیدونه و اینکه همو سرو میشه تا بی نهایت براتون سیب زمینی کنار سرو میشه.
جالب. بسیار عالی. خب جایگاه خودتون رو توی رستوران های کرج کجا میبینید؟
البته ما کوچیک جمع بزرگای کرج هستیم. ما نگاهمون به رستوران داری متفاوته. هیچ موقع دنبال برتری نسبت به دیگران نبودم. سعی کردم این قضیه رو خیلی آکادمی دنبال کنم و خیلی سعی کردم اون برند کارفرمایی ما خوب تو منطقه جلوه بدم. اگه کمک از دستم برمیاد یا میتونم به کسی کمک کنم خیلی مشتاقانه انجام بدم. و سعی کردم اگه کاری هم میکنم تو اون هوش معنوی هم استفاده کنم، تو همون داستان حق و عدل و کرم اگه میشه بریم به کسای دیگه هم کمک کنیم. حتی میگم ما غیر از اینکه تو حوزه رستوران داری به بقیه کمک میکنیم، تو حوزه‌های دیگه مثلا ورزش، ما چند وقت پیش تو حوزه ورزش کشتی البرز به عنوان اسپانسر وارد شدیم، فهمیدیم لباس ندارن، ورود کردیم. برای ما جذابه که یه تأثیری توی از این درآمدمون به جامعه داشته باشیم و اون قضیه حق و عدل و کرمی که هست رو بتونیم ایجاد کنیم که بخش خیلی مهمیه، برای من خیلی مهمه. سعی کردم ماهیانه بخشی از درآمدم و یه بخشی از فرایندمون رو به اقشار ضعیف و منطق اختصاص بدیم، حالا با کاری که میتونیم انجام بدیم و در وسعمون هست. تو صنعت رستوران و منطقه ما تا جایی که میگم سعی کردیم خوب کار کنیم، دنبال رقابت نبودیم، همیشه رقیب نواز بودیم. خیلی دوست داریم رقیب داشته باشیم چون واقعا درسای بزرگ یادم یاد میگیره از رقابت و البته رقابت سالم دیگه. حتی کسایی که تو منطقه میان کار میکنن تو سنف ما، چه ضعیف چه قوی، میریم بهشون خوش آمدگویی میکنیم، کمکشون میکنیم، تامین کننده رو بهشون سوق میدیم از کجا خرید کنن، حتی اگه نیاز باشه اعتبار یا سمت ما بهشون داده بشه بهشون میدیم. حالا دیگه بستگی داره کرم خودشون داره چقدر این اطلاعاتو بگن. خیلی حالا میگن بابت چیزی که پول ندادی قدرشو نمیدونیم. ما خیلی جا اطلاعاتی هم دادیم که واقعا قدرشو ندونستن و فکر کردم ما بابت آسیب میخوایم اینو، چیزی که تو جامعه عرف شده. ولی ما سعی کردیم، بازم میگم کاسب خوبه باشیم. الانم میگم هر کی دوست داره بیاد، ما خیلی مشتاقانه آموزش میدیم، چیزی که بلدیم به دیگران یاد میدیم. اگه نیاز به تجربه ای هست تو محیط ما در خدمتشون هستیم. حالا جلوتر در مورد اچ آر براتون بیشتر توضیح میدم. اصلا ما سعی کردیم یه سری کارها رو متحول کنیم، حتی با آقای دکتر حمید فرهمند ما 6 ماه همکاری کردیم که بتونیم تو حوزه منابع انسانی یه سری از قفلا رو بتونیم باز کنیم برای دیگران و حتی گسترشش دادیم تو گروه ها. حتی اطلاعاتی که داشتیم، حتی کدایی که داشتیم و تو گروه ها دادیم، حتی اعلام کردیم هر کی نیاز داره از این بیشتر بهشون بدیم.
آره حتما جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. ولی خب بخوایم، من به عنوان کسی که از تهران اومدم کرج،
درست،
من میخوام یکی از مجموعه رو انتخاب کنم، ناهاری شامی بیام و اونجا رو انتخاب بکنم، چطور من رو قانع میکنید که بیام رستوران شما؟ یا اون ارزش افزوده رستوران شما چیه؟ اون کورولیو به قول من رستوران شما چیه؟
ما شعارمون سالیان سال با تگلاینمون این بوده که طعمی مثل هیچ کدام. ولی ما چندین سال شعاراتمون خیلی عوض شده. گفتیم ما در جیون غذا نمیفروشیم، همه گفتن پس چی میفروشیم؟ ما در جیون حال خوب میفروشیم. ما دنبال حال خوبه ایم. مشتری از وقتی که وارد رستوران ما میشه سفرش شروع میشه، بابت اون خوش آمدگویی که بهش میکنیم، خدماتی که بهشون میدیم. حتی ما تو منطقه اومدیم خیلی محتوای کاریمون رو عوض کردیم، بردیم تو سیستم خوش آمدگویی ویلکام رست رانر فلان. گفتم ما داری چیکار میکنی منطقه؟ این منطقه جواب نمیده این کار، احترام چی داری میذاری؟ گفتم الان مشتری نیاز به احترام داره، مشتری بابت پولی که داره در میاره واقعا زحمت میکشه و باید نسبت به اون خدماتی که بهش میدی کمال احترام رو داشته باشه، اکرام مشتری داشته باشه. ما سعی کردیم این داستان‌ها رو پیاده کنیم و الان هم میگم اگه کسی میاد بابت اون حال خوبیه که تو محیط بهشون میدیم. خیلی مثلا بچه‌ها میان خیلی تحویلشون میگیریم، هدیه بهشون میدیم، یا مشتری میاد پای درد دلشون میشینیم، مشتری اگه انتقادی داره زنگ میزنیم، دلجویی میکنیم، جبران میکنیم. میگم حتی ما تا یه جایی رسیده بودیم یه زمانی که کمال‌گرایی انقدر زیاد بود دنبال رضایت 100% بودیم و واقعا بعدها فهمیدم این هم ممکن نیست، خیلی شاید از ما خوششون نیاد. حالا متاسفانه این یکی دو سال تو منطقه خیلی بولد شدیم، خیلی داستان پلوم و پلوم شدن داریم. هر روز زنگ میزنه یکی میاد بابت حجاب ما رو پلوم کنه.
داستانی که خیلی از رستوران اصلا در
بله متاسفانه
صحبت هم میکردیم با مدیر مختلف، خیلی از سر این قضیه شاکی بودن و خودش مثلا اینه داره میاد پلوم میکنه، میریم فکه پلوم میکنه، یه اداره دیگه دوباره میاد پلوم میکنه. یعنی ارگان
اصلا خیلی زیاد شده. میگم به جای اینکه حمایتی باشه کارآفرینا حمایت بشن که افراد بیشتری بتونن وارد بیزینس بکنن و کار واقعا شرایطی دارن تو مملکت ایجاد میکنن که کسری کار دولت رو دارن کارآفرینا جبران میکنن، ولی به جای اینکه حمایت بشن بدتر دارن اذیت میشن تو همه حوزه، از اداره کارش بگیر، تامین اجتماعیش بگیر، از خود ادارجات برق و انرژیش بگیم. ما چند وقت پیش آقا این کابل جواب نمیده، بیاید برق ما رو. نه نمیشه. میخوای چیکار کنید توی منطقه؟ دارید توی منطقه اصلا شما چیکار میکنید؟ ما حتی توی دوره‌ای توی منطقه اومدیم یک شنبه رو تعطیل کردیم، برای همه جای سوال شد آقا مجموعه رو برای چی یک شنبه شما بستید؟ اون با تو بحث اچ آر اینا بود، به ما انگ نمیدونم مذهبی زدن، شما نمیدونم مسیحید و این حرفا، اسم خارجی گوش ما رو مجبور کردن یک شنبه رو بعد دو سال باز کنیم. این داستان ها زیاد بوده تو منطقه، ولی ما سعی کردیم تو اون روال باشیم.
الان که تو بحث درد دلم باز شده، جایی بوده تو این چند سال 14 سال که کلاً بگید که کلاً میخوام ببوسم بذارم کنار کار رو؟
ببین راستیتشو بخوای چندین بار به ذهنم خطور کرده و پیشنهاد خیلی خوب. من یکی از برادرام املاک داره، همیشه با میگه همه اینا رو بفروش، بیا بذار اینجا تو مغازه من، ماهی 300 میلیون میدم، برو با خانواده اشغال کن، چرا انقدر زحمت میکشی؟ وسوسه‌ای تو این باب بوده برای من، ولی واقعا باز اون ذهن چالشگره و من هر روز که فکر میکنم اگه از این بیزینس بیام بیرون واقعا مریض میشم، چون انقدر سرم درد میکنه برای چالش و این چالش ها رو به عنوان یه گیم و بازی میبینم اذیت میشم. حتی میرم تو محیط مغازه میبینم چالش جدید، یه چالش جدید تر میکنه، پرسونال میگه آقا ول کن بشین سر جات، داریم همه کارا رو میکنیم، انقدر تکاپو نداشته باشید. میگم من آدم چالشی هم نمیتونم، الان همسرم هم واقعا اینجوری شده، بنده خدا مجبور شده یه مدت خونه باشه، واقعا داره از میگه من الان کار مفیدی انجام نمیگم، مفیدتر از به دنیا اومدن این بچه نیست که تحویل جامعه بدیم، ولی واقعا اذیت میشیم. یعنی بارها اگه این اتفاق تو ذهنم بیفته سری پاکش میکنم.
بسیار خیلی ممنون شده که سالهای سال تو این سنف حضور داشته باشید و
بتونید تأثیری داشته باشید.
به نظر خودتون چه عاملی باعث رشد خودتون و جیورن شده؟
ببین عامل که عوامل خیلی زیاده. من همیشه میگم اگه یه انسانی موفق میشه یا یه انسانی توی یه مسیری قرار میگیره، محیط تأثیر داره، آدم های دور و برش تأثیر دارن، دانشی که داره تأثیر داره، همه ذره ذره میرسی. ما هم کتاب اثر مرکب، ذره ذره اینا جمع میشه که یه انسان به یه جایی میرسه. من عامل اصلی اول گفتم همسرم، میدونم واقعا در کنار من صبورانه کمک کرد، همکاری کرد و آدمایی که کنارم سعی کردم قرار بدم. ولی من خیلی اهل رفیق بازی نیستم، دوستای خوبی تو تهران دارم ولی تو کرج دوستی ندارم. سعی کردم بیشتر تو حوزه کاریم فعالیت کنم و با آدمایی سر کله بزنم که بتونیم یه تأثیری با هم به هم دیگه داشته باشیم. و واقعا این آدما خیلی تأثیر داشتن. بازم میگم یه تأثیر خیلی بزرگم و شرکای بعدم داشتن. بازم میگم دستشون در نکن.
خیلی خوب. مهمترین درسی که تو این 14 سال گرفتید رو تو یک جمله بخواید بگید.
مهمترین درسی که تو این 14 سال گرفتم. خیلی سخت تو جمله سختی رو. درس که زیاد گرفتیم.
اونی که پررنگ بوده توی ذهنتون، خیلی بولد بوده.
صبر. بزرگترین درس بکنم صبر و شکیباییه که زود تصمیم نگیرم، زود در عصبانیت تصمیم نگیرم، بتونم راحت‌تر توی قسمت‌های دیگه وارد بشم و تمرکز داشته باشم. حالا ما یکی از دوستانمون همیشه میگه تو همون مشاوره میگیری بعد میری کار خودتو میکنی. میگم شما تصمیم سازی، تصمیم گیرنده منم. میگه خب از چرا میگم همون مشاوره میگیری؟
خیلی ممنون. گفتگو جذاب بود. البته گفتگو ادامه داره. توی اپیزود بعدی در مورد منابع انسانی توی حوزه رستوران و رستورانداری صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون. اگر نکته‌ای هستش که تو این بخش صحبت‌ها می‌خواید اضافه کنید در خدمتتون هستیم.
از شما تشکر می‌کنم که باعث دیده شدن و تاثیر گذاشتن تو این صنف می‌شید. امیدوارم که صحبتایی که کرده باشیم به درد دیگران بخوره و افرادی که دوست دارم وارد این صف بشن آگاهانه تر وارد بشن.
خیلی ممنون از شما. موفق باشید.
خواهش می‌کنم.
در قسمت بعدی به سراغ یه مبحث مهم، یعنی مدیریت منابع انسانی رستوران و فست فود میریم. وندوکست رو میتونید توی یوتیوب، آپارات و کست باکس دنبال بکنید و قسمت‌های جذابش رو توی اینستاگرام وندو به نشانی vendo.online/official مشاهده کنید. تا اپیزود بعدی، زندگیتون به چشم نوازی پیتزا ناپولیتن.